بحث هایی که از دو سه جلسه قبل بنده وارد اونها شده ام بحث هاییست مربوط به انسان شناسی در واقع، همونطور که شاید در جلسه قبل هم اشارهشو کردم. ما قبلا تا یادم نرفته یک نکته را عرض بکنم، یک تصحیحی بکنم درباره اون که در جلسه گذشته من گفتم، و بعد یکی از خانم‌ها تذکر دادن و من مراجعه کردم دیدم درسته. من گفتم کیرکگارد، این فیلسوف اگزیستانسیالیست یا بنیانگذار اگزیستانسیالیسم، اهل سوئد. یکی از خانم‌ها به من گفتن نه، اهل دانمارک. مراجعه کردم دیدم حافظه من یاری نکرده، درسته اهل دانمارک. این یک تصحیحی انجام شده باشه، اتفاق میفته گاهی در ذهن من مخلوط میشه مثلا. و اما بحث مباحثی که از جلسه گذشته یا قبل از جلسه گذشته بنده نورو مطرح کردم، بحث هاییست مربوط به انسان شناسی فلسفی. چرا وارد این بحث های انسان شناسی فلسفی شده ام؟ برای این که در این سری مباحث که در پیش داریم میخواییم از پایین به بالا بریم. سابقا از بالا به پایین حرکت میکردیم، اما حالا بعد از این میخواییم در ارتباط با مسئله خداشناسی از پایین بریم به بالا. معنای این حرف این است که اون قبیل بحث ها که وجود چیست، از طریق هستی شناسی به مسئله خدا نزدیک بشویم و ببینیم که فیلسوفان وجود شناس چه تصویری از خدا داده اند، این حرکت کردن از تصورات و شناسایی های انسانه. این تصورات و شناسایی های انسان تحت این قبیل مفاهیم که وجود چیست، علت چیست، معلول چیست، واقعیت مطلق چیست، واقعیت نسبی چیست، که در بحث‌های گذشته در واقع آجرهای اصلی اون ساختمان تفکر بودن، اینا یه سلسله مفهوم‌های ابسترکت هستند، یعنی یک سلسله مفهوم‌های کلی هستند که چارچوب فکر کردن انسان را تشکیل می دهند. خب از اونجا هم راهی هست در نظر فیلسوفان به مسئله خدا یا خدا باوری. اما این بحث ها که دو جلسه از من شروع کردم، اینها راهی است از زیستن انسان و چگونه زیستن انسان به مسئله خداشناسی، و چگونه فکر کردن انسان با چگونه زیستن انسان، دو مسئله متفاوت. ممکن است آدمی یک فیلسوف باشد، آجرهای محکمی ساختمان تفکر فلسفی او را تشکیل داده باشه، اما از نظر این که این آدم چگونه میزید، یعنی در درونش چگونه میزید، همون زندگی که عرض کردم ما در سخنانمون به یک دیگر میگوییم من با تو زندگی میکنم، من بی تو نمیتوانم زندگی کنم، تو نمیدانی من چگونه زندگی میکنم، این زندگی. اما در این معنای از زندگی آدمی باشه بسیار امیدوار، خوشبین، یا در این معنای از زندگی آدمی باشه بسیار مایوس و بدبین، آدمی باشه در این معنای از زندگی آرام و یا آدمی باشه مضطرب و هاکذا. اینا دو مقوله جداست و این بحث هایی که شروع کردم از قلمرو چگونه زیستن انسان ما داریم بحث میکنیم و از معنای زیستن انسان. خیلی قلمرو وسیع است این معنا، این عالم بیکران است. و واقعا القای یک سلسله مطالب در این زمینه به صورت مرتب و منظم بسیار کار مشکلی است، اما من سعی خودم خواهم کرد در عرض چند جلسه. این عالم انسان، همه ما هم همین عالمو داریم، همه شماها که اینجا نشستید این عالمو دارید، بنده هم این عالمو دارم، گاهی با اون توجه داریم ولی گاهی کم توجه داریم، به خصوص زندگی شهر نشینی مانع از این می شود که ما به اون بعد از زندگیمون بتونیم درست توجه کنیم، چون می دویم. ما در زندگی پرسرعت شهر نشینی امروز مرتب می دویم و به همین جهت هم این زندگی را زندگی سرعت نام گذاشتن، زندگی کمیت در مقابل زندگی کیفیت. نه تنها می دویم، دائما به موانع برخورد می کنیم و هی راهمون را عوض می کنیم، مثل آدمی که در یک جاده، در یک کوچه پس کوچه‌ای که می دود، یک کسی داره تعقیبش می کنی، می دود و فکر می کند که این کوچه مثلا 100 متر طول داره، یه دفعه می بینه نه، سر 20 متری باید بپیچه، دیوار جلوشه، می پیچه، باز میره. فکر میکنی که 1000 متر خواهد مستقیم رفت، 100 متر دیگه باید بینید دست چپ بپیچه، هی سرش به دیوار میخوره. حقیقت زندگی ما در این زندگی های شهرنشینی صنعتی و علمی و تکنیکی و بروکراتیک یه چنین زندگی است، و به همین جهت کمتر به این قبیل مسائل توجه می‌کنیم که زیستن یعنی چه؟ زیستن یعنی چه؟ نه زیستن بیولوژیک یعنی چه؟ نه زیستن به این معنا که سلول‌های من چگونه زندگی می‌کنن؟ ارگان بدن، ارگانیسم زنده بدن چگونه زندگی می‌کنه؟ بلکه زندگی به اون معنا که عرض کردم. اما انسان در طول تاریخ همیشه این درد را داشته. می توانم ازش به درد سوال کنم، تعبیر کنم، و می توانم ازش به پرسش تعبیر کنم. این درد را داشته یا این پرسش را داشته. پرسش های ما گاهی درد های ماست که به صورت پرسش ها درد را نشون میده، رنج را نشون میده. آدم موقعی که مثلا یه جایی از بدنش درد میکنه، درد چیه؟ اونجا یک ناراحتی احساس میکنه، یک رنجی احساس میکنه. حالا ممکنه اون رنج به صورت فیزیکی در یک حالت خاصی ظاهر بشه، مثلا آدم تب بکنه، درد تب داشته باشه، یا درد زخم داشته باشه، سوزش داشته باشه. اینا تظاهرات اون دردهای فیزیکی و بیولوژیکی آدمیه. پرسش‌های آدمی در طول تاریخ، پرسش‌های مهم آدمی در طول تاریخ در مورد خودش، اینا تظاهرات دردهای آدمی بود. این دردها به شکل‌های مختلف بیان شده و این دردها همش مربوط به زیستن بوده است. این دردها را آدمی در زیستن تجربه می‌کرده است. بیانهایی که این دردها را بیان میکنه به صورت پرسش بیشماره. ادبیات ملل گوناگون پر است از این پرسشها و از این دردها. منشأ اصلی این دردها هم این است که انسان از نظر اون زندگی که من در اینجا دارم دربارش صحبت میکنم، یک موجود سفت ثابت معین تکلیفش معین شده نیست. معلوم نیست چیه و هر کسی یه مقداری فراغت داشته باشه از خودش بپرسه خواهد دید که معلوم نیست چیه. ما هر کدوممون که اینجا نشستیم، از بزرگ و کوچک، از پیر و جوان، نمیدانیم چه هستیم. و این سوال‌ها و پرسش‌هایی که در طول تاریخ پیدا شده تمام به این مسئله مربوط میشه که انسان سعی میکنه این درد نمیدانم چیم، درد این یعنی درد روانی است، درد بلا تکلیفی است، درد مشخص نبودنه، اینو یه جوابی بهش بده، درمانی بکنه. این جوابها تفسیرهایی است که آدمی از خودش میکنه و از زندگی خودش میکنه. تفسیر میکنه دائما، من چنینم، من چنانم. حالا ممکنه من بگوید، ممکنه انسان بگوید. انسان چنین است، انسان چنان است، انسان این است، انسان آن است. انسان موجودی است که از خودش سوال میکنه که من چیم. البته این جور سوال کردن ها اضطراب آوره، چه بسا انسان خوشش میاد که سوال نکنه، اینو مشغول بشه، همطور که بارها گفتم مشغول بشه و از شر یا گزندگی این قبیل پرسش ها خودشو راحت کنه. مثل آدمی که به جای اینکه دردی را که داره معالجه کنه و ببینه ریشهش چیه، اون ریشهشو پیدا کنه و معالجه کنه، مرتب با مسکن اون درد رو آرام میکنه. این یه نوع برخورده با درد هاست. اما یه وقت این است که انسان به این فکر میفته آخه منشأ این درد ها چیه. در تاریخ انسان، در میان ملل مختلف، در میان ادیان مختلف، در ادبیات های مختلف، به شکل های گوناگون شما میبینید که هی تعریف داده شده از انسان. انسان اینه، انسان اونه، انسان اینه، انسان اونه. تو اگر سوال وجود داشت این تعریف ها برای چی داده می شد؟ این تکلیف آدم ها مشخص بود. ما هیچ وقت میاییم بنشینیم بگیم که این تابلو که اینجا هست این چیه؟ خب یه بار توضیحش میدیم تمام میشه میره به کارش دیگه. تکرار مکررات که نمی کنن. تنها انسانی که تکرار مکررات دربارش معنا نداره، هر چی گفتن قابل توجهه، چون هر چی گفتن یه درد معینی را پاسخ داده است، ولی دردهای انسان بیشماره. گرچه این دردهای بیشمار را به یک ریشه های نسبتاً محدود میشه برگردوند و حتی به یک ریشه میشه برگردوند، اون یه ریشه همین است که امروز خدمتتون گفتم، معین نیست که چیه. هر روز یه حالتی داره، هر سنی یه وضعیتی داره، در هر موقعیتی یه جور موضع میگیره، یه روز خوشحاله، یه روز بدحاله، یه روز غمناکه، یه روز شاده، یه روز مایوسه، یه روز امیدواره. خب این بوتعیار که هی شکل عوض میکنه، ببین خب این یه چیزیست که تکلیفش معلوم نیست که چیه دیگه. من برای اینکه توجه داشته باشید به اینکه چقدر این داستان در طول تاریخ انسان را به خود مشغول کرده است و دائما انسان ها سعی کرده اند، حالا چه با تعبیر من چه با تعبیر انسان، هی یه پاسخی به این سوال بدن، از ادبیات، از پاری از متون بنیادین دینی یه تکه هایی را براتون عرض میکنم. همه اینا مربوط به این مسئله. حافظ از هر جایی بریم ما آدمای اینطوری از هر جایی بریم آخرش بالاخره یه جوری گذرمون به خانه حافظ یا مولوی میفته. وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. پاسخ است. انسان چیه اینه؟ وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. آخرش میگوید آه تحقیق نکن، فسون است و فسانه هرچه بگویی، معماست. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این من که میگی یعنی انسان. پاسخ چیه؟ پاسخ چیمه؟ این زندگی چیه؟ زیستن چیه؟ ملک بودم، جامم در فردوس برین بود. حالا اینا معانیش چیه هر کدوم در جای خودش، اینجا مورد نظر من نیست، ولی دارم بهتون عرض میکنم که ببینید ایناست سوالهای بنیادین آدمی. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، تو این زندگی تاجر گلشن قدسم، نیم از عالم خاک. پاسخ این تکه اونقدر زیباست در اشعار حافظ که دلم میخواد این 700 رو همش رو براتون بخونم از اول. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. اینم پاسخیست باز، بنده عشقم و چی هستی حافظ تو به عنوان انسان؟ من یه انسان اینطوریم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. حالا میخواید بفرمید این اسطوره است، غیر اسطوره است؟ بحثم فعلا این چیزا نیست. نمونه آوردن است از یک تصویر زیبایی که یک انسانی با روح زیبا مثل حافظ داره از خودش میده به عنوان یه انسان. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. من یه موجودی هستم که اصلا کوکب بخت مرا هیچ منجم نمیشناسه، مجهول مجهول، نمیدانم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. می خورد خون دلم مردمک دیده سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. اون وقت این شعر بسیار بسیار زیبای پایانی که من هر وقت این شعر رو می خونم انصافا یک زیبایی و احساس عجیبی در این شعر میبینم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. این همه این اشعار رو خوندم که شما یه حال و هوای خاصی ببینید، یه انسانی برید تو این حال و هوای، یه انسانی مثل حافظ تفسیر میکنه انسان یعنی این. نمیتون نپرسه که انسان چیه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. سعدی ظاهرن نه؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. مسئلهش اینه که آدمی چیه؟ به چه کسی میشه گفت آدمی؟ به چه کسی میشه گفت انسان؟ این سوال رو میخواد جواب بده. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اینم یه تفسیر. در متون عرفا آمده اتز اما انک جرمون صغیرون و فیکن تول عالم الاکبرو. ای انسان، تو فکر میکنی که یه جرم صغیر هستی، یک جسم صغیر هستی، مثلا 50 کیلو، 60 کیلو، همین؟ نه، اینطور نیست. و فیکن تول عالم الاکبرو، بزرگترین جهان در تو مکمون و مکنونه. تو ذره بی انتها هستی، تو جام جهان نما هستی، همه چیز در توست. حالا این شرحش در جای دیگری که عالم که چگونه در نظر این عرفا که این حرف ها را گفتند، جهان کل هستی در آدمی منتوی است، مکنونه. حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خواب است یا وهم است یا افسانه ای. حال دنیا یعنی حال زندگی دیگه. حال زندگی آدمی را پرسیدم، گفت که یا خواب یا وهم یا افسانه است، هر کدوم از اینا یه چیزی، هر کدوم از اینا یه مسئله است. بعدش هم این است که گفتمش اینها که میبینی چرا دل بسته اند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه ای، اگه درست در خاطرم مونده باشه. گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه. اینم یه معنی از آدمیت و زندگی آدمی. به قرآن مراجعه میکنید. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. تکریم آدمی از سوی خدا، کرامت بخشیده شدن به انسان از سوی خدا. انسان مکرم است از سوی خدا. این تعریف، تعریفی از انسان یا خلیفه خدا بر روی زمین. آدم خلیفه خدا بر روی زمین. آدم یعنی انسان. حالا با این خلیفه خدا، با این انسان مکرم خدا چگونه معامله میشه میبینید، اون بحث دیگری است. انجیل را مراجعه می کنید، خدا انسان را به صورت خود آفرید. اینم یک تعبیر، خدا انسان را به صورت خود آفرید. این تعبیر در تعبیرات اسلامی هم هست، در اصل در انجیل هست. فتبارک الله و احسن الخالقین در قرآن. فرزانی که خلقت انسان را بیان میکنه میگوید، خودش، خود بیان کننده میگوید آفرین بر تو که چنین چیزی آفریدی. تعظیم انسان اینطوری. به بودیسم مراجعه میکنید، اساسی ترین سخنش این است که راه رهایی انسان چیست. به این پرسش میخواد پاسخ، راه رهایی انسان چیست؟ رنجی که از رها نشدن می کشد انسان در زندگی، راه چیست؟ پاسخ این است که رها شدن از آتش بقا. این پاسخ بودیسمه به انسان، به سرنوشت انسان. اون چه دائما من و شما را آزار میده آتش بقاست. یه آتشی در درون همه ما هست برای بقا، میخواهیم بمانیم. اگه شد اینجا، اگه شد جای دیگه، میخواهیم بمانیم. درسته که خیلی بحث جدیم، بحث جدی، شاید من یک سخن نسبتاً ظریف و لطیف در این اسنا بگویم یک کمی فضای شما عوض بشه، ولی اب نداره، گاهی کنتراست ایجاد کردن هم بد نیست. یکی از دوستان داشتیم، خیلی آدم شوخی بود، از روحانیون بود، از معممین بود، از معروفین بود. میگفت ببینید، به ما خیلی وعده ها داده شده است در بهشت چین و چنان خواهد بود، ولی من از خدا میخوام به جای اون وعده‌های زندگی جاودانی 2000 سال در همین دنیا به من عمر بده با همین آبگوشتی که هر شب داریم، نه چیز زیادتر. آتش بقا، حالا یا بقا در اینجا یا بقا در جای دیگه. پاسخ بودیسم این است که این گرفتاری آدمی درست همینه، درد آدمی درست همینه که میخواد بمونه جاودانه باشه. خب دست بکش از این قضیه، چطور میشه؟ نخواه که جاودانه باشی. این آتش بقا اگر خاموش شد راحت میشی، حرف اوناست. هندویسم رو سری میزنیم باز میریم مسئله انسانه. خب اینا دیگه ادیان بزرگ دنیاست دیگه، مسیحیت، اسلام، بودیسم، هندویسم. میگوید خودتی. میدونید این تعبیر خودتی از هندویسمه. این خودتی دو تا معنا داره، شاید بیشتر هم داشته باشه. یه وقت این است که یک کسی به یک کسی دشنام میده، طرف عوض اینکه دشنامی بده میگه خودت، اما این خودتی اون خودتی نیست. این خودتی معناش اینه در هندویسم، اون خدایی که دنبالش میچرخی و پیدا نمی کنی خودتی، اینه، این خودتی اونه. یعنی چه خودتی؟ یعنی باطن تو خداست ای انسان. اگه به باطنت برسی و ظاهرتو کنار بزنی و بتونی فرو روی در درون خودت، در باطن خودت، خدا همونجاست، بیرون نگرد. و این همون خودتی هستی، آن که دنبالش هستی خودت هستی. که حافظ اینو به این شکل گفته که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. در حافظ از همه جا چیزی پیدا میشه، از هندویسم هست، از عرفان اسلامی هست، از بودیسم هست. خب اینا را نمونه بود میخواستم خدمت شما این نمونه ها را ارائه بکنم که بدونید حتی در مسئله خدا و رهیابی به سوی خدا اینطور نیست که فقط فیلسوفان هستند که با بحث‌های فلسفی کلاسیک وجود شناسانشون این مسئله رو مطرح کردن. به ادبیات ملت‌های مختلف که مراجعه می‌کنیم بیشتر از سوی انسان پرواز شده به سوی خدا، از پایین به بالا رفتن بیشتر. تمام اینها یک نوع کوشش‌هایی است، این پرسش که برای انسان مطرح میشه که به شکل‌های مختلف، به بیان‌های مختلف که تکلیف خودش رو روشن کنه. از سرگردانی بیرون بیاد، یه تعریفی بتونه از خودش بده. اینا همه در این چارچوب انجام میشه که انسان یک معنی به زندگی خودش بده. این زندگی باید زیستنی باشد. به شرح این قضیه در آینده بیشتر خواهم رسید. زیستنی باشه، آدم باید احساس کنه و تجربه کنه که این زندگی زیستنیه. از جدایی چی میخوام عرض کنم؟ این زندگی زیستنیه معناش این نیست که این زندگی قیمتش چقدره. چطور ما به یک غذا وقتی برسیم مزمزه میکنیم ببینیم این غذا خوردنیه؟ وقتی ما مزمزه میکنیم ببینیم این غذا خوردنیه معناش این نیست که میخواییم قیمت این غذا را تعیین کنیم. خواهیم ببینیم این قضا مثلا پرسی 10 تومن خوبه بیارزه یا 20 تومن خوبه یا 30 تومن خوبه. این نیست قضیه. خوردنی هست یا نه؟ این بناش این است که یعنی من میتونم با این غذا خوردن زندگی کنم، این نوعی زیستن من باشه. اینها ارزش در اینجا معناش اینه. ارزش هر جا معنای خاص خودشو داره. آیا این زندگی هم زیستنیست؟ ارزش زیستن داره؟ خب اینجا که قضیه برسه به این که این زندگی زیستنیست یا نه، معنا میخواد. حالا این چطور در اینجا این مطرح میشه که این زندگی زیستنیست یا نه، و این بدون یک معنی یافتن در زندگی پاسخ پیدا نمی کنه، و این معنی یافتن در واقع یه نوع ارزش یافتن نفس زندگی کردن ارزش داشته باشه، نه زندگی کردن برای پول جمع کردن، نه زندگی کردن برای مقام پیدا کردن، حتی نه زندگی کردن برای خدمت به مردم کردن. نفس زندگی کردن. خواهیم رسید به این مسئله. این آدمی اینجوره. این یک مقدمه که میبایست عرض بکنه. ممکنه در ذهنتون بیاد حالا بعضی ها اینطورن، بعضی ها اینطور نیستن. نه، اینجور نیستن. هیچ کس پیدا نمی کنید که این درد رو نداشته باشه. فقط همونطور که در بحث های آینده خواهم گفت، عده‌ای آمپول مسکن میزنن تا این درد خودشون رو ساکت کنن. قرص مسکن میخورن تا این درد خودشون رو ساکت کنن. ولی انسان از روستایی، از شهری، قدیم، جدید، درس خونده، درس نخونده، بعضی از انسان‌ها رو ما باهاشون مواجه می‌شویم، خیال می‌کنیم اونا اصلا اینجور چیزها براشون مطرح نیست. هیچ. چون ما در زندگی اونها دقیق نمی‌شویم. و در وضعیت‌های متفاوت که در وضعیت‌های وجودی متفاوت که در زندگی اونها پیش میاد دقیق نمی‌شویم. اگه دقیق بشویم خواهیم دید که اینها هم گاهی بر سر دوراهی‌های در زندگی قرار می‌گیرن که این سوال براشون مطرح میشه که این زیستن زیستنیست یا نه. اونتا اونجا اینا یک چیزایی دارن تو کمودشون، یا قرصای مسکن دارن که فوراً میرن اونجا. این سوال که مطرح میشه یه مدتی مشغول میشین که به این که مثلا یه خونه خیلی گران قیمتی کسب کنی، یه 10 سال برای به دست آوردن یه خونه خیلی گران قیمت تلاش میکنی و یه معنی مییابه. مونتا اینجور معنی یابی ها معنی بعد از اون که 2 سال رفت تو خونه نشست و معنی از دست میره. دیدید که هر چیز تازه‌ای برای آدم یه معنی میده، اما بعد از یه مدتی عادی میشه. یعنی چه؟ این وقت میگیم که هر چیز جدیدی فقط مزه داره، به طوری که در هنر هم حتی دیگه تعریف هنر هم عوض میشه. میگیم هنر یعنی باز شدن یه افق جدید. جدید جدید، این جدید خیلی خیلی معنی پیدا میکنه. جدید جدید، خسته شدن از کهنه. آدم از اساسیه کهنه خونش خسته میشه. از دوستان قدیم چطور؟ مثل اینکه همه چیز کهنهش مطلوب نیست، اما دوست کهنهش مطلوبه. درسته؟ پاسخ این قضیه چیه که ما در عالم دوستی میگوییم که قدیمش خوبه؟ اینجا هم اون رمز جدید معنا داره، منتها به یه شکل دیگه معنا داره. برای اینکه اگر یه دوستی صمیمانه وجود داشته باشه، این دو دوست صمیمانه هر وقت به هم میرسن یک الهام جدیدی به هم میبخشن. کهنه نیست. اونجا هم کهنه نیست. چون مصنوعی نیست، لذت جدیدی به هم میبخشن. تو یار قدیمی، تو دوست، دو دوست قدیمی، تو دو شخصی که به هم علاقه و محبت دارن، اگه واقعی باشه یه چنین چیزی میشه. جدید همه چیز در اونجا. عرض کنم به حضورتون که این یه مقدمه. خب انسانی که این مسائل رو داشته، همونطور که نمونه هایی براتون گفتم، در ادبیات، در متون دینی، در متون عرفانی این دردها بیان شده و یه پاسخهایی هم برای این دردها بیان شده. اون چیزی که من بحثهای آینده را میخوام بر اون مبتنی بکنم، در واقع به بیانی برای شما توضیح خواهم داد که اون بیان در آنتروپولوژی فلسفی مطرح میشه. باید توضیح بدهم برای شما که آنتروپولوژی فلسفی چیه. نه وجود شناسی فلسفی ها، آنتروپولوژی فلسفی، یعنی انسان شناسی فلسفی. تقریراتی را که در انسان شناسی فلسفی در ارتباط با این مسائل انسانی و جستجوی انسان معنای زندگی را تقریر شده، من با اون شیوه برای شما بیان خواهم کرد. اما قبل از این که بگویم آنتروپولوژی فلسفی چیست، انسان شناسی فلسفی چیست، خیلی خلاصه بگویم، یه مقدمه دیگری عرض میکنم برای این که بدونید که این انسان شناسی فلسفی از چه چیزایی تغذیه میکنه. انسان شناسی فلسفی از انسان شناسی های علمی تغذیه میکنه. امروز در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا، در رشته های در شاخه علوم انسانی، رشته هایی وجود داره به نام رشته های ریزتر فرعی تری وجود داره که کلی اونها در واقع می شود گفت اسمش انسان شناسی علمی است. و انسان شناسی فلسفی که همون آنتروپولوژی فلسفی باشه، داده های این انسان شناسی علمی را می گیره، نتیجه تحقیقات این انسانشناسی علمی را میگیره و اونها را تحلیل فلسفی میکنه. این انسانشناسی علمی شاید 200 سال بیشتر یا 250 سال بیشتر از عمر پیدایش اون نمیگذره. قبل از این 250 سال در پاره ای از جاهای عالم، در میان پاره ای از فرهنگ ها، رگه های کوچک از این انسانشناسی علمی وجود داشته، ولی به صورت هیچگاه یک رشته علمی سیستماتیک که موضوع معین، پرسش های معین، فرضیه های معین، پاسخ های معین، روش های معین داشته باشه که اینها در یک انسجام منطقی با هم باشن، یک دیسپلین علمی وجود نداشت. ما در گذشته کسانی داشتیم که اینا سفر میکردن، اینا اهل سفر بودن، این طرف اون طرف، وقتی برمیگشتن سفرنامه مینوشتن. در اون سفرنامه ها موادی از این انسانشناسی علمی وجود داشته. مثلا می رفتن در میان یه قبیله، قومی، شهری که اونجا چیزهای جدیدی به نظر اینها می آمده از زندگی اون مردم، برای ما توضیح می دادن که اینا چجور انسانهایی هستن، اینا مثلا قیافه هاشون چجوریه، اینا عاداتشون چجوریه، که اینا ریشه های اون مردم شناسی است که بعدن در واقع اتنولوژی به صورت یه دیسپلین علمی در آمد. اما به این شکل منسجم که عرض میکنم شاید 250 سال بیشتر از عمرش نمیگذره. حالا تبدیل شده از به انسانشناسی، عرض کنم در این چند شاخه تقریبا، حالا کلیاتشو من عرض میکنم، انسانشناسی زیستی بیولوژیک، مطالعه علمی انسان از نظر وضعیت بیولوژیک او و زیست شناسانه او به عنوان یک نوع انسانشناسی خیشاوندی، این داستان خیشاوندی چیست؟ داستان خانواده چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ انسانشناسی اقتصادی، رابطه انسان با اقتصاد، انسانشناسی اقتصادی غیر از علم اقتصاد ها، توجه بفرمایید، رابطه انسان با اقتصاد چه روابطی است؟ انسانشناسی سیاسی، انسانشناسی دینی، رابطه انسان و دین. باز اینجور مطالعات غیر از مطالعات فلسفی درباره دین مثلا، اینجور مطالعات بر اساس روش مشاهده، تطبیق، جمع‌آوری، عرض کنم فرضیه درست کردن و اون فرضیه ها را به نوعی مستدل کردن، یعنی با اون روش های علمی که معمولا در علوم اجتماعی و انسانی هست، اینا با اون روش انجام میگیره. چرا این علم به وجود آمد یا این علوم به وجود آمدن؟ یه داستان خیلی جالبی داره. اولا تا یادم نرفته یه کتابی خدمتتون معرفی بکنم که به همین بحث ها مربوطه، به انواع اقسام انسانشناسی، و اگر اونو مطالعه بفرمایید کمک خواهد کرد به این که یه اطلاعات بیشتری پیدا بکنید که اصلا این انسانشناسی علمی چیه که مقدمه انسانشناسی فلسفی شده. تا اونجا که بنده حالا در ذهن دارم، یه کتابی که به فارسی ترجمه شده، این کتابی که عرض میکنم خدمتتون، انسانشناسی علمی هم داره یا نه، یک کتابی است از انتشارات نشر نی داشت کرده بودم، اینا برای اینکه به آخر بمونه یادم میره. بله، انتشار کتابی درآمدی بر انسانشناسی ترجمه آقای ناصر فکوهی از انتشارات نشر نی. خیلی خوبه مطالعه این کتاب برای این قسمت. خب عرض کنم که این به این شکل که در همین کتاب و همین مطلبی که دارم میگم اومده، به این شکل به وجود آمد که بعد از اینکه انقلاب علمی و صنعتی در اروپا اتفاق افتاد، که یه حادثه خیلی مهمی در تاریخ زندگی انسان بود و البته یک باره که اتفاق نیفتاد، یه دوره‌ای داره این قضیه، به دنبال این ظهور انقلاب صنعتی و علمی در اونجا و پیدایش تولید فراوان، همونجوری که اینو در تاریخش باید مطالعه بفرمایید، یک هجومی، یه حرکتی از طرف این کشورهای اروپایی اتفاق افتاد به سایر مناطق دنیا که اینا مقدمات استعمار فراهم شد و چه شد و اینها، برای خاطر کشف کردن بازارهای دیگه، جاهای دیگه. این تمدن دیگه نمیتونست در داخل خودش بمونه، میبایست بره بیرون. اونایی که سفر کردن از اروپا به بیرون با ملل و اقوام دیگر، که بعدن حالا اسم اونها گاهی گذاشته شد ملل و اقوام عقب مونده، گاهی گذاشته شد ملل و اقوام وحشی، نیمه وحشی، دستبندی های کردن، دیدن نوع زندگی های اونها با نوع زندگی های اروپایی ها متفاوته در بسیاری از جا، طرز فکرشون، آدابشون، رسومشون، زبانشون. یعنی در واقع خود این اروپایی‌ها قرن‌های متمادی در یه جامعه بسته زندگی می‌کردن، نه در جامعه باز. در جامعه زندگی می‌کردن که جز آداب و رسوم خودشون چیز دیگر را نمی‌شناختن. همین فلسفه غربی که الان اینقدر شاخه‌های مختلف پیدا کرده و مسبوق است به آشنا شدن اروپایی ها با فلسفه یونان، و اگر اونها با فلسفه یونان آشنا نمی شدن این تحول بعدی پیدا نمی شد، اون از طریق مسلمان ها اینا آشنا شدن. یعنی اون موقعی که نمی خواهم بگویم که من آنم که رستم بود پهلوان ها، منظورم این نیست، تا شما بگید دیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. نمی خواهم بگویم که اون موقعی که ما چنین بودیم اونا چنان بودن، این حرفا به درد نمی خوره. باید دید امروز ما چه هستیم و اونا چه هستن و نقاط ضعف اونها چیست و نقاط قوتشون چیست و نقاط ضعف ما چیست و نقاط قوت ما چیست. هویت ساختنیه، نه به ارث بردنی. ما یه عده‌ای داریم اینا دائما میگوین گذشته ما چنان چنان چنان. خب همینا درست، حالا گذشته ما چنین و چنان، امروز چه خبره؟ امروز اخلاق در میان ما چیه؟ امروز علم در میان ما چیه؟ امروز ارزش‌های انسانی در میان ما چیه؟ حالا گیرم که حضرت علی بسیار بسیار غمخوار عدالت بود، ما امروز چه میکنیم که به سر عدالت میاریم؟ ایناست مسائل، نه اینکه حالا در گذشته چه بودیم. بنابراین از اون باب نمیخوام عرض بکنم، تاریخ رو دارم. تاریخ اینجوریست که اونها با فلسفه یونان، با افکار ارسطو و دیگران از طریق نوشته‌های مسلمان‌ها آشنا شدند که در پاره‌ای از قسمت‌های اروپا اینها راه پیدا کرده بود، مثل اندلس و جاهای دیگه که این تحت تصرف مسلمان‌ها در آمده بود. و ابن رشد مثلا یک واسطه بسیار بزرگی بوده این فیلسوف برای این انتقال و خیلی چیزهای دیگه. اینا رو دیگه باید در کتاب‌های تاریخ مطالعه بفرمایید. بنابراین اینا خودشون روزی یه جامعه بسته بودن، بی خبر، دوران قرون وسطا. اما وقتی این انقلاب صنعتی علمی به وجود آمد و اینها راه افتادن در کشورهای دیگه، با یه اقوامی مواجه شدن که اون اقوام به کلی جور دیگه زندگی میکنن. اینها چون میخواستند تصرف در اون اقوام بکنن و به نوعی استفاده بکنن از اون اقوام، که بعدها این در تحت عنوان و مفهوم استعمار بررسی شد، به این نتیجه رسیدن که اول باید اینها را دقیقاً شناسایی بکنن که اینا چیان، آدابشون چیه، رسومشون چیه، طرز فکرشون چیه، تا بتونن با اونها وارد یک داد و ستدی بشن، ولو اینکه این داد و ستد بیشتر نفع اروپایی‌ها را تعمیم می‌کرد که آخرش به همون پدیده تاریخی استعمار منتهی شد. تو این زمینه هاست که این انسانشناسی علمی به وجود میاد. انسانشناسی علمی اول مطالعه علمی اقوامی است که در نظر اروپایی ها عقب افتاده، یا وحشی یا نیمه وحشی بودن. مطالعه میکنند اوضاع احوال خیشاوندی در میان اونها را مطالعه میکنند، اقتصاد معناش چی در میان اونها، خیلی چیزها را در میان اونها مطالعه میکنند، زیستی مطالعه میکنند، سیاه پوست چیه، نمیدونم سفید پوست چیه. اینا شروع میشه اینجاها شکل میگیره این انسانشناسی علمی و بعد شاخه های زیادی پیدا میکنه. و بعد اما دیگه الان انسانشناسی علمی منحصر به اونها نیست. انسانشناسی علمی در شاخه های مختلفش الان در بسیاری از دانشگاه های مختلف دنیا به عنوان یک دیسیپلین علمی مطالعه میکنه، همه انسان ها را مطالعه میکنه، شاخه ای شده، رشته ای شده. این انسانشناسی علمی خیلی داده ها داده، این تحقیقات خیلی نتایج داده درباره ابعاد مختلف اون چی که اسمش انسانه. نبود این داده ها اینقدر، داده های علمی. ارزش این داده‌های علمی مانند ارزش سایر داده‌های علمی است، مبالغه هم نباید بکنیم. هیچ کدوم از داده‌های علمی وحی منزل نیست، به این معنا که فرضیات با یک دلایلی تأیید میشوند این فرضیات، تأیید میشوند با یک دلایلی. علم یعنی این. بعد هم ممکن است یه دلایل دیگری اون فرضیات را ابطال کنه، یه فرضیه‌های دیگه بیاد. البته اینجا تو پرانتز این رو عرض بکنم، کسانی که فکر میکنن که این مسائل اینطوریه ولی استنباط‌های از کتاب‌های دینی مثلا غیر از اینه، به شما اقلا میتوانم بگویم که نخیر، استنباط‌های از کتاب‌های دینی هم همینطور. اون هم یه فرضیه‌های، یه نظریاتی، یه دلایلی میارن. فتوا هم همینطوره، بیان اصول دین هم همینطوره، همه چیز همینطوره. اصلا ما انسان‌ها با سوال، پرسش، جواب دادن به اون پرسش، بعد دوباره نقد اون پرسش، بعد دوباره یکی پیدا میشه حرف ما را نقد میکنه، ما هم حرف او را نقد میکنیم. 300 سال یک فکری حکومت میکنه، بعد معلوم میشه نه، یه عده نواقصی برای او ذکر میکنن. اصلا ما با اینجوری زندگی میکنیم؟ انسان از اول تاریخ اینجوری زندگی کرده در تمام زمینه های زندگی. منتهای منافات نداره به این که انسانی که اینجوری زندگی کرده همیشه یک حقیقتی را میجسته، به هر حرفی، به هر سخنی، به هر بیانی رجوع میکرده، میخواسته ببینه اون حقیقتی که دنبالشه اونجا پیدا میشه یا نمیشه، چقدر پیدا میشه، چه اندازه پیدا میشه. اون چی که شکلش تغییر نمیکنه، اون چی که تغییر نمیکنه، حقیقت خواهی انسانه، این تغییر پیدا نمیکنه. اگه بخواید به لسان قرآن حرف بزنیم، میگیم خدا خواهی انسان تغییر پیدا نمیکنه، که فطرت الله التی فطر الناس علیها. اون فطرت الله التی فطر الناس علیها یعنی خدا خواهی، فطرت خدا خواهی، جستجوی حقیقت نهایی بودن و لحظه ای از پای ننشستن. این یه فطرتی است در انسان که تاریخ نشون میده این هیچ وقت تغییر پیدا نکرده به شکلهای مختلف. اما راههایی که انسان برای این کار انتخاب کرده، پاسخهایی که دریافت کرده، این راهها، این پاسخها همیشه در حال تبدل بوده است. در حال تبدل بودن هم به معنای بی‌اعتبار بودن نیست، همونطور که در نظریه‌های علمی در حال تبدل بودن به معنای بی‌اعتبار بودن نیست، به معنای اینکه پس همه چیز نسبی شد نیست، پس به معنای اینکه ما هیچ چیز رو نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم نیست، اینجوری نیست. ما خطرناکترین بیماری‌ها را که پیدا بکنیم خودمون رو میسپاریم دست پزشکی که با بسیاری از حدسیات و فرضیات میخواد درباره ما تصمیم بگیره. اون موقعی که قلب ما را باز میکنه برای جراحی کردن، ریسک هست، ممکنه ما بمیریم. چه کسی موقعی که جراحی قلب میکنن یا جراحی مغز میکنن 100% میداند که سالم از زیر این جراحی بیرون خواهد آمد؟ به همین جهت هم هست که یه نارضایت بده اول. اصلا زندگی ما اینجوریه، زندگی ما در هیچ زمینه اون روشنایی که ما فکر میکنیم نداره. این عیب نیست، زندگی آدمی اینطوریست. عمده اینه که آدم اون چیزو نذاره خاموش بشه. من اونی که توصیه میکنم به همین شما توصیه میکنم، من گاهی در بحثام حاشیه میرم، اینم یه حاشیه است که چند کلمه گفتم تو پرانتز میذارم بعد میبندم بعد برمیگردم به بعد، اون اینه: نباید بگذاریم اون آتش حقیقت خواهی در درون ما خاموش بشه، اون نور نباید بذاریم خاموش بشه. این مهمه، نه اینکه یه کسی پیدا بکنیم که ما را راحت کنه، دیگه هر چی او گفت بگیم تمام شد. این نیست قضیه، اون نور نباید خاموش شه. و الا ما میتونیم فرمول‌های گوناگونی، بیان‌های گوناگونی برای اون چی که فکر میکنیم حقیقت پیدا کنیم و داشته باشیم. بگذاریم از این قضیه. خب داشتم اینو عرض میکردم که اینها داده‌های علمی که در این زمینه هم هست، مانند همه داده‌های علمی چنینیه، ولی فیلسوفان، آنتروپولوگ‌هایی که فیلسوف هستند، انسانشناسان فیلسوف یا فیلسوفان انسانشناس، کمطور گفتم اینا غیر از فیلسوفان وجودشناس هستند، اینا اینجا بهره برداری کرده اند از این داده ها. این داده های علمی برای انسان ها خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، همونجور که داده های پزشکی برای انسان ها خیلی مهمه، داده های انسانشناسی علمی هم برای انسان ها خیلی مهمه. خب وقتی در انسانشناسی اقتصادی برای ما میگویند طبقه شواهدی نشان میدهند که ما رفتارمون در برابر ما اگه زندگیمون به لحاظ اقتصادی تأمین شده باشه چجور فکر میکنیم؟ گرسنه نباشیم چجور فکر میکنیم؟ اگر به ما بگویند در سرنوشت سیاسیتون مداخله کنید که انسانشناسی سیاسی این مسائل رو بررسی میکنه، چجور عکس العمل سیاسی نشان میدیم؟ اگر به ما بگن که نه حق ندارید در سیاست مشارکت کنید، به شما باید بگوین و باید اطاعت کنید، اون وقت چجور عمل میکنید در زمینه سیاسی؟ اینا برای ما مهمه، اینا پرسش ها و پاسخ های سرنوشت ساز برای ما. اگر بگذارن که مهم بودن اینها و سرنوشت ساز بودن اینها در صحنه جامعه ظهور و بروز داشته باشه، من یادمه من بچه بودم اون موقع که تازه پنیسیلین کشف شده بود، شاید اینو یه بارم تو این جلسه گفته باشم نمیدونم، اون موقع که پنیسیلین کشف شده بود تازه آمده بود تبریز، هم تو بعضی از بیمارستان‌ها آورده بودن، اون موقع می‌ذاشتن تو یخ و اینجوری نبود که، به یه شکل دیگه بود، باید همیشه در کنار یخ از این شهر به اون شهر می‌بردنش. یه آقای از دوستان و آشنایان ما را یک چاقوکشی زده بود، چند تا ضربه چاق دزدی سختی به این زده بود، این طرف برده بودن بیمارستان، همه می‌گفتن این با این زخم دیگه از دنیا خواهد رفت. ناگهان یه پزشکی گفت بله در فلان بیمارستان پنیسیلین آمده و خواست پنیسیلین اینه، آنتی بیوتیک یعنی این. آقا یه قوقایی در این شهر پیدا شد که عجب چنین چیزهایی آمده، چقدر نجات بخشه. همونقدر که و الان خیلی چیزهای دیگه اینطوریه دیگه، میدونید که الان تمام بیماری‌ها وقتی یواش 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 به دست میاد که اینا چه جور قابل حل، سل یک بلایی بود الان دیگه نیست، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه. امیدواریم سرطان هم یه روزی این وضعیت پیدا بشه براش، که الان یکی از نگرانی‌های خیلی عمده انسان همین مسئله است. خب تنها اینا نیست که، اون مسائل دیگه هم که مثال‌ها شدن برامون خیلی مهم، اینا وقتی به دست آمد که چه جوریه، فیلسوفان وارد کار شدن. چه جوری وارد کار شدن؟ بر اساس این داده ها، همونطور که در تعریف فلسفه گفتم اگه یادتون باشه، در اوائل این کلاس ها من فلسفه را تعریف کردم، بعضی از تعریف ها را گفتم، بعد گفتم اون تعریفی که بنده مبنای کار خودم در این بحث ها قرار میدم تعریفی است که اکثر اون را میپذیرند و اون اینه، میگویند دانش فلسفه دانشی است که به پرسش‌های انسان پاسخ می‌دهد، اما پرسش‌هایی که برای انسان از اون نظر که انسانند مهم هستند. قید از اون نظر که انسانند خیلی مهمه، از اون نظر که انسان هستند مهم هستند. چرا؟ برای اینکه به هویت انسان ارتباط دارند، به معنی زندگی او ارتباط دارند، به آغاز و انجام او ارتباط دارند. این معنی فلسفه است. هر جا پرسشی اینچنینی وجود داشته باشه، این پرسش پرسش فلسفی است. این که من اگر فلان بیماری رو پیدا کرده باشم چگونه باید معالجه بشم، هم یک پرسشه. این پرسش مهمه، اما نه برای من از اون نظر که انسانم، برای من از اون نظر که یه موجود زنده هستم. من از اون نظر که انسانم، غیر از آنم از اون نظر که یک موجود زنده هستم. هر کس از انسانیت خودش یه بریافتی داره، جدا میکنه خودش از دیگران، از موجودات دیگه. اینجا هم وقتی این همه داده های علمی پیدا شد، انباشته شد، فیلسوفان آمدن بر اساس این داده های علمی به پاره ای از پرسش هایی که برای انسان از اون نظر که انسان پاسخ دادن، و اینجا آنتروپولوژی فلسفی به وجود آمد. این پرسش ها مثلا از چه قبیل بودن؟ این پرسش ها از این قبیل بودن. فرض کنید زیستن چیست؟ معنی زیستن چیست؟ اضطراب های آدمی چیست؟ زبانی بودن زندگی آدمی چیست؟ که آدمی بدون زبان نمیتونه زندگی کنه، زبان انسانی. تاریخی بودن زندگی انسان چیست؟ هر اون چی که به انسانیت انسان ارتباط پیدا میکنه، هر پرسشی که هر انسانی اگر بخواد فهمی درباره زیستن خودش داشته باشه، فهمی درباره انسانیت خودش داشته باشه، مرزهای خودش رو بشناسه، اضطرابهای خودش رو بشناسه، برای او مطرح. فیلسوفان آنتروپولوگ تجزیه تحلیل هایی در این باره ها می دهند. مطلب بعدی من که اینجا این رو هم عرض میکنم، بحث امروز را میبندم، اینه که یکی از مهمترین مسائل که اونها در این تجزیه تحلیل هاشون به نظرم یکی از مسائل انسانم این است که سخنران، موقع سخنران تشنهش میشه که من مرتب آب بخورم، یا بعضی از سخنران ها، نمیدونم، بعضی از، یا اونایی که خیلی با احساسات حرف میزنن، مختلف. یکی از اونا همین مسائلی است که از جلسه آینده ما میخواییم واردش بشیم. انسان در جستجوی معنی است. این مسئله انسان در جستجوی معنی است. کتابی هم به فارسی ترجمه شده است از یکی از کسانی که درست در همین زمینه کتابی نوشته، انسان در هست به فارسی ترجمه شده، انسان در جستجوی معنی، فرانکل. نویسنده این کتاب شخصیست به نام فرانکل، مترجم نمیدانم کیست ولی هست کتابخانه ها. یک کتاب هم ظاهرن به فارسی جز این نیست. البته شاید در آینده در این ارتباط وقتی وارد اون بحث شدم مدارک دیگری هم معرفی کنم، ولی تا یادم نرفته یکی از مجموعه های دیگه که خوبه در همین ارتباط انسان و معنای زندگی مطالعه بفرمایید، اگه پیش مطالعه هم بکنید زمینه رو آماده میکنه بیشتر برای بحث آینده من، ظاهراً دو جلد کتابی که از این سری نقد و نظر منتشر شده. یه سری کتاب های منتشر میشد از حوزه علمیه قم، از جمله انتشارات خوب اونجا بود، از جمله انتشاراتی که ناظر به مسائل روزه، که دو تا از اسم مجموعه نقد و نظره، دو تا از اون کتاب ها اختصاص داده شده به مسئله معنای زندگی. مقالات مختلف هست، ترجمه های مختلف هست، اظهار نظر های مختلف هست. یک کتاب دیگری است، اگر کسی به زبان انگلیسی خوب آشنایی داشته باشه، بسیار کتاب خوبی هست، این مشخصاتشو من شاید در جلسات بعد خدمتتون بیارم، ولی الان عرض میکنم که اگه من یادم رفت شما یادآور بشید من مشخصات اون کتابو بیارم. و اسم کتاب اینه، معنی زندگی یا معنای زندگی از دیدگاه پنج دین بزرگ دنیا. اسلام است و یهودیت است و مسیحیت است و بودیسم است و هندویسم، تا اونجا که در خاطرم هست، که در هر کدام از این ادیان معنای زندگی انسانی چجور تصویر شده است. خیلی کتاب خوندنی. حتی یک کسی یه رساله فوق الانسانی میخواست بنویسه، با من مشاوره میکرد آیا اگه این کتاب رو ترجمه بکنه، و البته من آلمانی این کتاب رو خوندم، ایشون انگلیسیشو میخواست ترجمه بکنه، با یه پاورقی های آیا ارزش یک رساله فوق لیسانس را داره. من خیلی او را تشویق کردم، گفتم بله داره. حالا کتاب های دیگر هم شاید در آینده معرفی بکنم. حالا مطلب بعدی که در جلسه آینده بحث خواهد شد این است که چرا انسان به فکر معنی زندگی میفته. این بحث رو توضیح خواهد. نمیشه آدم همجور راحت زندگی کنه این سوالا رو از خودش نکنه. به فکر معنی زندگی افتادن که معنای زندگی من چیه، در واقع همون مسئله است که قبلا گفتم. یعنی اینکه آیا این زندگی زیستنیه، میارزد که بزیم این زندگی را؟ چون کار خدا آدمی دیگه، ما مجبور نیستیم که به زندگی کردن، ما مجبوریم به زندگی کردن؟ نه، نمیخوام بگم بریم خودکشی کنیم. ذهن‌های حساس که به این مسائل میرسن یه جرقه هایی تو ذهن‌های اونها میزنه. این جرقه ها گاهی جرقه های خوبه، ولی جایی هم جرقه های خوب نیست. آدم مثلا کتاب بوفکور صادق هدایت رو وقتی میخونه، جرقه های به ذهنش میزه. از لحاظ ادبی خیلی شاهکار خوبیه. من تازگی نخوندم، به نظرم در سن بین 20 سال و 30 سال خوندم اون کتاب رو، فکر میکنم. اما اون موقعی که میخوندم میدیدم عجب جرقه های نیهیلیستی شدیدی داره در ذهن من پدیدار میشه، به طوری که گاهی میبستم. مثل اینکه آدم از یه چیزی وحشت بکنه، بعد میگه فعلا اینو نبینم تا بعد ببینیم چی میشه. نمیدونم الان اگه دوباره بخونم چه حالتی دارم. اون موقع اینطوری فکر کنم، الان متحملم، الان هضم میکنم. اون موقع نمیتونستم خیلی هضم بکنم. و خیلی کتاب هایی دیگه. بنابراین این قبیل کتاب‌ها هستن که در واقع همین سوال رو مطرح می‌کنن که آیا زندگی زیستنیه؟ سهراب سپهری خب همین رو مطرح می‌کنه، زندگی زیستنیه؟ حالا ممکنه این عبارت را در کتاب او پیدا نکنید، اما همینه، دردش همینه که آیا زندگی زیستنی است؟ تا اینکه برسد به اینکه بگوید که تا چی هست؟ بله، این پاسخ اون قضیه است که تا شقایق هست زندگی زیستنیه. در واقع منتها هر کسی این ظرافت رو نداره که در شقایق بمانه. این آدم در شقایق میمونه، از شقایق بیرون نمیاد. اما اگر از شقایق بیرون بیاد، ممکنه باز بگه خب شقایق رفت که. و این اون چیزیست که ما توضیح خواهیم داد در آینده که چگونه انسان همیشه نوسان داره بین این که، حالا اینجا چون صحبت شقایق شد عرض میکنم، چگونه انسان همیشه نوسان داره بین این که در شقایق غرق بشه اما شقایق از دستش میره. گهی بر تارم اعلا نشینم، گهی پیش پای خود نبینم. در اینه، این یه نواختی که میگم انسان یه نواختی نداره، اینه. یه دفعه در یه فضای قرار میگیره که فکر میکنه همه چیز حل شد، اما اون فضا نمیمونه، از دستش میره. و به همین جهت هم از که انسان همیشه بین محدودیت و نامحدودیت در نوسانه. اینو جلسه آینده توضیح خواهم. بین زندانی بودن و آزاد بودن در نوسانه. در این حال که آزاده زندانیه و در این حال که زندان آزادیه، و این پدر این آدم رو در میاره. من این تعبیر رو میکنم، این تعبیر البته جاش اینجا نیست، از پا در میاره آدم را، خورد میکنه آدم را، اینجوری عرض بکنم خدمتتون. خب انشاءالله جلسه آینده وارد اون بحث میشوم که این که آدم میفته در جستجوی معنی و اینها، علتش تنش‌هایی است که در درون آدمی هست، و توضیح این که منشأ این تنش‌های درونی در درون آدمی چیه از نظر فیلسوفان آنتروپولوژی. و نمیدونم این اصطلاح تنش را من هنوز، اگر ادبایی در جلسه داریم به بنده بفرمایه، من نمیدونم این تنش درسته یا نیست از نظر در ادبیات فارسی. ادیب نداریم؟ نمیدونم، همه هم به کار میبرن، منم به کار میبرم. یکی دو بارم یه مراجعه کردم چیزی گیرم نیومد. بله، نمیخوام بگم تعبیرات دیگری ممکن هست یا نه، معناش رو نمیخوام عرض کنم. اینکه سمانتیکی و لغوی این درست هست این تعبیر، ولی ما میفهمیم که تنش یعنی چه. خلاصه تنش که قرار ندارم، از حالی به حالی میشم، خلاصه این داست. مهمی که میفهمیم، ببینید این مهم اینی که میفهمیم یک حسنی داره، یک قبحی داره، یا به قول بعضی ها یک حسن قبحی داره یا قبح حسنی داره. و اون اینی که دیدیم بعضی ها میگن حسن قبحیش اینه که، یا مثلا از این قصد. ببینید این درسته، اما ما ناچار هستیم در چارچوب زبان مسائلمون رو به هم مفهوم بکنیم تا بین الاذهانی بشود. این میفهمیم چیزی است که عده‌ای ممکنه هم دیگر را بدون چارچوب صحیح به کار بردن زبان بفهمن، اما این محدود میشه برای یه عده‌ای. اما اگه بخوایم محدود به یک عده‌ای نباشه، باید سعی بکنیم که مثلا لغتی را که به کار میبریم دقیقاً، مخصوصا در نوشته ها، گرچه مولوی همون حرف شما را میزنه، میگه میخروش و میخراش و چیه اون شعر؟ بله، منظور حالا بلدم نیستیم چی بگیم، یه حرکتی اینو میگه دیگه، اگه بلدم نیستیم بگیم، یه حرکتی نشون بده که سکون نکرده باشی، یه جوری نشون داده باشی که چیزی میخوای بگی، به کسی میخوای توجه پیدا بکنی، ولو اینکه زبان را نمیدانی که حالا با چه زبانی بگی یا چه جور عمل کنی. و البته این بسیار بسیار منطقه درستی است، مولوی اینو میگه، منتها جاهای خاص خودشو داره دیگه. بعضیا البته عقیدهشون این است که تمام تلاش های انسان در زندگی، چه در زمینه علم، چه در زمینه فلسفه، چه در زمینه علمان، چیزی بیش از این نیست که در این بیت آمد. همین است، یه جوری آدم یه تکونی میخوره، یه چیزی میگه، یه دست اندازی میکنه به این قلم رو، به اون قلم رو مثلا. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همچو چیزی. خب عرایض من در اینجا تمام میشه، یه 20 دقیقه فرصت هست برای پاسخ به سوالات.